خواهش میکنم. مهم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علی علیه السلام خطابت ابن الحسن من خالت العلماء وقر و من خالت الانضال حقر یا وقر حقر. حضرت علی علیه السلام خطاب به امام حسن فرمان که بدان ای پسرکم، کسی که با علما مخالطت کنه، مجالست کنه، رفت آمد کنه، هم نشینی کنه، مصاحبت کنه، این متین و سنگین و وزین میشه. و کسی که با آدم های پست هم نشینی کنه، حقیر میشه و پست میشه. در حقیقت همون اشاره به همون قاعده است که المصاحبت و مؤثره، یعنی هر مصاحبت و همنشینی تأثیر میذاره، چه بخوای چه نخوای. نمیشه انسان بگه که نه من خیلی سفتم. به هر حال انسان معمولا، انسان ها در حقیقت تأثیر میپذیرن از مصاحبت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثامن التقييد وأدوات التأكيد وأغرازه. نفهم. بعد مسح. حكاية تمهيدية. روى الشيخ عبد القاهر عن ابن العنبارية أنه قال ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له إني لأجد في كلام العرب حشوة. روایتی رو، این حکایت تمهیدی، یعنی مقدمه‌ای برای فهم درس، این درسی که میاد، یه روایت حکایت جالبی نقل شده که عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلایل الاعجاز صفحه 242 این حکایت رو نقل کردن. این حکایت رو از ابن انباری نقل کردن که گفته که جناب کندی متفلسف شخصی بوده به اسم همون ابن انباری، معروفه اسم کوچیکش نمیدونم ولی معروفه تو ابن انباری، کتاب الانصافی مسائل الخلاف رو نوشته، کتاب های مختلفی داره. نمیدونم، باید تاریخش رو بدید. کندی یعقوب ابن اسحاق هستش، مترجم معروف عرب بوده. کتاب های چی؟ لقبشه یا منصوب به کنده است، منصوب اسمش که یعقوب ابن اسحاقه. ایشون مترجم معروف عرب بوده، اونجور که نقل شده 200 تألیف داشته و خیلی کتاب ها رو ترجمه کرده از زبانهای دیگه، مخصوصا یونان و اینا، و خیلی ماهر و استاد بوده تو صنعت ترجمه. اون زمان فکر میکنم قرن دوم یا سوم، اول قرن سوم اینا بوده، اول قرن سوم. عرض به خدمتتون که حالا به هر حال این شخصیتی بوده، متفلسف هم بوده دیگه، یعنی متفلسف حالا چند تا معنا داره. یه معناش همون فیلسوف میگن، به فیلسوف میگن متفلسف، یعنی کسی که به صنعت فلسفه اشتغال داره، اهل فلسفه است. تفلسف میکنه یعنی حرفا رو فلسفی بررسی میکنه. این معنا معنی بدی نیست، یعنی فی نفسه معنا بد نیست، یا خوبه یا لا بشرد. یکی از معانی فلسفه اینه کسی که ادای فیلسوفا رو در میاره بدون اینکه خوب بلد باشه، یعنی خودش رو میخواد وانمود کنه که فلسفه دانه و در حالی که خالیه، واقعا فیلسوف نیست، تکلف میکنه، تظاهر میکنه، دوست داره ادای فیلسوفا رو در میاره. این معنی مذمومیه، معنی بدیه، یعنی معلومه که طرف اهلش نیست. یه معناش هم نقل کرده بودن که کسی که تو مباحث به صورت فلسفی بحث میکنه، این هم معنی بدی نیست، یعنی حالا مثلا کلن روی کرده عقلی داره تو مباحث. این معانی برای متفلسف ذکر شده. حالا اینجا مراد چیه معلوم نیست خیلی، که میخواد در حقیقت حالا مقام ذمه، میخواد یعنی بعیدم نیست، یعنی با توجه به مطالبی که بعدم میاد که اندام میخواد یه مذمتی اگه بخواد بکنه بیشتر با این جور در میاد که ادای فیلسوفا رو داره در میاره. یعنی کندی شخصی بوده که میگن فیلسوف بوده و فلان بوده و اینا، ولی از دید این ابن انباری یه آدمی بوده که عقلش خوب کار نمیکرد، چون اگه عقلش خوب کار میکرد این حرفایی که بعد میاد نمیزد. شاید این مراد باشه، احتمال هم داره نه دیگه، چون اهل فلسفه و اینا بوده بهش گفتن متخلص. حالا رکبه با الا که متعدی میشه به معنی ذهبه میشه، یعنی تضمین معنی ذهبه. رکبه الا یعنی ذهبه الا اون شخص، راکبن هر دو معنا رو افاده میکنه. میگه کندی متفلسف به سمت ابوالعباس حرکت کرد، رفت در حالی که سواره بود. ابوالعباس یا ابوالعباس سهلبه یا ابوالعباس مبرده. جالبه هر دوتاشون هم معاصر بودن هم کنیشون یکی بود، لذا تشخیص این که این کدومه سخته. حالا به سمت ابوالعباس، هر دوشون هم خب نحوی و ادیب قوی به معروفی بودن، به سمت به سوی ابوالعباس مبرد یا ابوالعباس سعلب حرکت داشت میکرد. بعد برگش بهش گفتش که خب دیگه ببین الان یه مقابله یک فیلسوف و یک ادیبه. برگشته این فیلسوفه به اون ادیبه گفته انی لعجدو. حالا نمیدونم اینو این عبارتشون هم شده یا نه، خودش دوتا تأکید اینجا میاره. انی لعجدو فی کلام العرب حشوا، من در کلام عرب یه زیادتی میبینم. حشو زیادت غیر مفیده، یعنی یه چیز زائد بیفایده. فقال له ابوالعباس فی ای موضع وجدت ذلک، کجا دیدی، کجا یافتی، کجا رو میگی؟ فقال اجد العرب یقولون عبدالله قائم، عربو دیدم که میگه عبدالله قائم. ثم یقولون ان عبدالله قائم، یه جا میگه ان عبدالله قائم. ثم یقولون ان عبدالله لقائم، یه جایی میگه ان عبدالله لقائم، یعنی دفعه اول بدون تاکید، دفعه دوم با تاکید به ان، دفعه سوم با تاکید به ان و لام. فالالفاظ متکرره، مشکل اینجاست، و المعنا واحد، داره بازی میکنه با الفاظ. چه کاریه شما میخوای بگی عبدالله ایستاده، خب بگو عبدالله قائم دیگه. یعنی یه بار میگه عبدالله قائم، یه جایی میگه عبدالله ان عبدالله قائم، یه جایی میگه ان عبدالله لقائم، علکی این عبارات مختلف میاریم. میخوای یه مطلب بگی یه دونه بگو دیگه، الفاظت متکرره، اسلوبات متفاوته، جملهات مختلفه، ولی معنا و مقصود یکیه. تهش میخوای بگی عبدالله ایستاده دیگه، من غیر اینو میخوای بگی؟ نه نه اشتباه، یعنی اشتباه که نه، حالا تشدید نذاشتیم دیگه، نه همینه که گفتم، یعنی این که جمله ها مختلف، اصول ها مختلف. فقال ابوالعباس، ابوالعباس برگشت گفت که بل المعانی مختلفتون لاختلاف الالفاظ. یه چیز مقدره، اونم این که برو فلسفه تو بخون، خیلی به حرفای ادبیات و ادبیاتیا نپیچ. مثلا من نخدایی که تو کشتی سوار شده بود به ناخدا گیر داد و گفته بود ادبیات، بحث ادبی چیز شده بود، گفته بود ادبیات بلدی، گفته بود نه، گفته بود نصف عمرت بر فناست. بعد طوفان شد و فلان شد و بهمان قرار شد همه دیگه کشتی داره غرق میشه، بپرن تاب شنا کنن. ناخدا برگشت گفت شنا بلدی؟ گفت نه، گفت کل عمرت بر فناست. حالا دیگه هر چیزی جای خودش داره دیگه. فقولهم عبدالله قائم اخبار عن قیامه. آقا جون الفاظ که مختلف میشه معنا هم تفاوت ایجاد میکنه، شما سر مطلب رو نرسیدی بهش. و عجیبم از فیلسوفی، فیلسوف آدم عاقل میشه، دقت میکنه، همینجور که نمیاد یه حرفی رو بزنه. اینه که عرب که میگه عبدالله قائم داره خبر میده که قائمه، این حالت عادیش. موقعی که میاد میگه ان عبدالله قائم، سائلی وجود داره، کسی وجود داره که نسبت به مسئله تردید داره، شک داره. چون تردید و شک و سوال داره به اون شخص میگه ان عبدالله قائم. یعنی اگر شما خالص ذهن محض باشی، هیچ تردید و شک و سوالی نداشته باشی، اینو اونجا نمیگه عرب. این مقامش مال مقام سوال و تردید و شکه. جواب از سوال یک سائلیه، یک سائلی که شاکه و متردده. و قولهم ان عبدالله لقائم جواب عن انکار منکر قیامه. اونجایی هم که میگه ان عبدالله لقائم مثلا دوتا تأکید میاره، اونجا جاییه که مخاطب شما نمیپذیره، براش حالا اینقدر بعیده این مثلا حالت که در حقیقت داره انکار میکنه. شما برای اینکه انکار اونو دفع کنی و بهش اطمینان بدی دوتا تأکید میکنی. پس کاملا مقام ها مختلف، غرض ها مختلف، نکته ها مختلف. فقط تکررت الالفاظ لتکرر المعانی، چون معانی و مقصودها مختلفن الفاظ جور و جور شده. قال، حالا اون احتمالاً ابوالعباس، فما احار المتفلسف جوابا، احار الجواب یعنی چی؟ رده. وقتی میگن فلانی فلانون احار جوابن یا احار الجواب یعنی جوابی داد، جوابی برگرد. فما احار نفیشه دیگه، میگه متفلسف اینجا جوابی نداد، بر نگردون، یعنی جوابی نداشت که بده دیگه، کم آورد دیگه. این از این. پس از اینجا بحث مشخص میشه باید خواهیم چی بحث کنیم. حالا انواع و تأکید. اعلم انه قد یؤکد فی الکلام طرف نسبت الکلامیه من المسند او المسند الیه او غیره ما. گاهی در کلام طرف نسبت کلامی تأکید میشه، مثلا مسند میشه جا جا زید، یا مسند الیه مثل جا زیدون زیدون، او غیره ما، غیره ما مثل چی؟ مفعول، حال. کما فی بر همین نسبت، کلمه نسبت رو اون جلسه قبل عرض کردم دیگه تو بحث تأکید پنجشنبه که چرا کلمه نسبت رو به کار برده بودم، این نکته‌ای که اونجا گفتم همینجا هم جاریه. کما فی تأکید لفظی و معنوی، خب در تأکید لفظی و معنوی همین جوریه، نحو جا الامیر الامیر و هار به هار الامیر. دو تا مثال داریم، یکی برای مستند یکی برای مستند الی. ای کاش یه مثال برای تأکید لفظی می‌زدیم، یه مثال برای تأکید معنوی، اینجوری بهتر بود. حالا مهم نیست شما چندین مثال می‌زنیم همه رو بخواد بگید دیگه، فعلا خواستیم دو تا مثال بزنیم، حالا بچش مشخصه چرا دو تا مثال زدیم. سعی کردیم تو مثال‌ها تناسب بین تأکید رعایت بشه. خب امیر این که خودش بیاد یه ذره عجیبه، یا اینکه خود امیر به جنگ عجیبه. مثال نزدیم ذهب ذهب امیر، مثلا خب میره دیگه، خب بالاخره. حالا و یا بحث آنها از نوع من تأکید فی توابه، که بحث نا دیگه، ما جلسه قبل پنجشنبه مفصل در مورد این نوع تأکید بحث کردیم، چون این نوع تأکید از توابه، ما هم جلسه قبل از توابه بحث کردیم. و قد یؤکد نفس النسبت و الحکم، گاهی خود اون نسبت و اسناد تأکید میشه، یعنی خود اون رابطه، خود اون مضمون، اسناد یعنی مضمون، حکم، اون ارتباطی که بین، نه اون خصوص اون یک طرف، چون هر کلامی یه نسبتی داره، یه اطراف داره، مسند داره، مسند الی داره، ضرب تو زیدن یه ضرب داره، یه تو داره، فاعل داره، یه زیدن مفعول داره، اینا رو دونه دونه میخوای تأکید کنی یه چیزه، یه موقع فقط اون نسبت رو میخوای تأکید کنی. حالا شما گاهی نسبت رو تأکید میکنی به تبع اطراف هم تأکید میشه، یا گاهی مثلا فعل رو تو توابع تأکید میکردی نسبت هم تأکید میشه، ولی اینا همه به تبعه. مقصود اصلی و اولی یه موقع تأکید خود نسبته، یه موقع تأکید طرف نسبته، مستد یا مستند الیه. این که حالا تو بعضی جاها اونم نه همیشه لازمش تأکید اون یکی باشه، منافاتی به بحث ما نداره، اون میشه تأکید به تبع، به تبعیت، و اون در حقیقت چیز نمیشه. وقد یؤکد نفس النسبه والحکم فیقید به، این فیقید به رو برای چی آوردیم؟ اشاره کنیم به فضای بحثی که توش هستیم، چون باب اطلاق تغییر رو داریم بحث میکنیم دیگه، باعث میشه که این قیدی بخوره، یعنی این قید باز به همون معناست، یعنی این که کلام ما آری از هر چیزی بود، عبدالله قائم، اینکه اومد، این نسبت ما دیگه لاب شرط نیست، نسبت مؤکده است، از قید خورد، تأکید شد. و مثل ان الدار الاخرته لهی الحیوان، اینجا الان دو تا تأکید حداقل، دو تا تأکید ان و لام داریم، هیم ضمیر فصل اگه باشه که ظاهرا هست میشه سه تا تأکید. حالا جمله اسمیه هم بعضی اضافه کردم میشه چهار تا، حالا اون مشکوکه بحث بکنیم. سه تا تأکید اینجا وجود داره به تحقیق، همانا قطعا که دار آخرت و آخرته که حیات وجود داره. پس اگه دنبال زندگی هستیم، دنبال خوشی هستیم، دنبال راحت هستیم، دنبال لذت هستیم تو این دنیا، مسیر اشتباهی اومدیم. این دنیا خبر نیست، روایت هست لم تخلق راحت فی الدنیا، راحت تو دنیا خبر نشد. هیچی مجرد وجود داره که کلاس نمیتونم بگم، زفت هم میشه، یه چیزایی میخواستم بگم، یعنی این مثالی میخواستم بگم. حالا بگم دیگه چیز سربست و مؤدبانشو میگم. تو روایت هست، تجربه هم ثابت کرده که خب نه، به هر حال مجامعت لذت بخشترین چیزه، هم قبلش درد سره، هم بعدش، هم بعدش، یعنی کلا فقط لذتش آنی و مثلا یه مدت محدودیه. این دیگه اوج لذت در دنیاست یا خشم، همون یه دقیقه است، مثلا یه ثانیه است شاید اون لذت مثلا اظهاره. هر چیز حساب کنید ها در اوج لذت، سلام علیکم، در اوج لذت میبینید پس و پیشش مصیبت و بدبختی و سختی و مشکلات داره واسه خودش. چرا ولی چرا باید هست که موقعی که کسی اینو علامه مریسه تو هلیت تو حق الیقین من خوندم، میگه که روایت هستش که در بهشت که شما میرید خدا یه حورالعینی به انسان میده که باهاش مجامعت میکنه 500 سال. بعد این 500 سال بابا 5 دقیقه، یه ساعت، نیم، چه 500 سال. بعد آخر رو باید قشنگه، میگه ولای هستم، یه خستم نمیشه، اینش مهمه. بله 500 سال با عقل جور در نمیاد که تو این دنیا ولای هستم، یعنی اصلا سنخ اون عالم یه جوره که 500 سال مجامل میکنه و خستم نمیشه. چه خبر اینجوری، حالا ارزش داره به خاطر یه دیگه، حالا چیزه. خب حالا درست اخلاق نمیخواییم دیگه. سوال داشتید؟ من خود همون منظور همون همون چیزی که اضافیه داره تاکید میشه. وقتی شما میگی ان زید جاء، همین مجیء زید رو داره تاکید میکنه دیگه، نه خصوص مجیء نه خصوص زید، این رابطه. برای همون گفتم یعنی مضمون کلام. نه دقیقاً شما میتونی اونجوری تعبیر کنی، هر دو تاکید میشه. اون تا هر دو چرا تاکید میشه؟ چون نسبت تاکید میشه، یعنی تکثری نیست اینجا. یه ذره مباحث به منطقه ارتباط پیدا میکنه. یه موقع شما میگه هر دو رو تاکید میکنم، هر دو به ما هو و هر دو، یعنی متکثر داری تاکید میکنی، این نیست. شما یه چیزو داری تاکید میکنی، اومدن هستید. این وحدت که حاکمه در اینجا، این همون نسبت اسمشو گذاشتیم. ولی خب یعنی هر دو تاکید میشه دیگه. یه جای هر 10 تاش تاکید میشه. میگه ضرب تو ان زیدن ضربنی یوم الجمعه به سوت فلان، کل اینا داره تاکید میشه دیگه. سوالتون اصولی فلسفی جواب داده شده، دو سه تا به بحث ما ارتباط نداره. سوالتون کاملا صبغه اصولی و فلسفی و عقلی داره، میشه، هیچ مشکل نداره. از بدیهیات ادب، اصلا از بدیهیات ادبیاته که حرف تاکید میشه. تو اصول یه حرفایی زدن گیر کردن، اونم دو سه تا جواب دادن، راحت هم شبهش حل شده، همچی اون رو زرد داره. بعد نه نه، حالا من بگم چرا، شما بگو چرا بهتر، من بگم چرا معرف آوردم. عرض به خدمتتون که این اضافه ای که از معانیش که هست عهد رو میرسونه. شما همین تو ذهنت که داری اشکال میکنی، ما اینجا معهودیت رو داریم. به چه باب؟ از چه بابی؟ از این بابی که هر نسبتی که در عالم پیدا میشه یه طرفی داره. پس وقتی میگیم طرف و نسبت، عهدش عهد جزئی حقیقی نیست که بگیم فلان مثلا. یعنی وقتی میگیم طرف و نسبت، یعنی ما میدونیم که نسبت طرفی داره. انگار مثلا شما بگی که خادم پادشاه اومد، بگی من که نمیدونستم پادشاه خادم داره. میگی چرا نمیدونستم؟ مگه میشه پادشاهی وجود داشته باشه خادم نداشته باشه؟ از تعلیش هم خادم داشته. خب پس در حقیقت این وقتی میگیم خادم پادشاه، یعنی همین عهدیتی که معلومه که هر پادشاهی خادمی داره، اینجوری تعبیر میکنیم. معلومه هر نسبتی یه طرفی داره، اون طرفش تعیین میکنیم. حالا اون طرف علت تعیین چیه؟ با من بیانی توضیح دادیم که هر چی میتونه باشه. خب اقسام المخاطب و عذرب الخبر، اقسام مخاطب و انواع خبر. عذرب یعنی انواع دیگه. للمخاطب غیر العالم به مضمون الخبر بالقیاس الى الحکم و تصدیق ثلاث و احوال. اینو یادم امتحان شفایی که از دوستان میگرفتم خیلی میپرسیدم. بعضیا خیلی خیلیاتون اطلاع نداشتید، حالا یادت رفته بود. به توجه داشته باشید تو عدد معدود ما به مفرد معدود نگاه میکنیم نه به خودش. وقتی میگیم مثلا ثلاث و احوال، چرا ثلاث مذکر اومده؟ چون بخاطر اینکه احوال مفردش حاله، حال مؤنثه. لذا اگه بخوایم بگیم چهار تا مسجد چی میگیم؟ اربعه تا مساجد میگیم مثلا. لذا بعضی فکر میکنن همون جمع رو لحاظ میکنن، میگن چیز میاد. خب اون جمع مؤنثی مذکر میاد. خب خیلی جای اینجوری نیست. حال معمولا ظاهرا مذکرم اومده ولی چیز معروفش مؤنث زیاد استعمال میشه. خب برای مخاطبی که به مضمون خبر عالم نیست، یعنی همین خبر رو نمیدونه، خبر رو نمیدونه، حالا خبر رو نمیدونه، علم نداره، اینجا علم یعنی مطابقه با واقعی، یعنی اون اطلاعی از اون واقعیت نداره. حالا اطلاعی از واقعیت نداره سه حالت داره نسبت به حکم تصدیق. یا کلن ذهنش خالیه، اصلا هیچ تو باغ نیست، یعنی اصلا کلن تو این فضا نیست. اینگاه من الان بیام همین اخباری که ما میشنویم، آقا تو سنگال برف اومد، خب حالا اصلا نه شما ذهنتون سمت سنگال رفته، نه برفش رفته، نه این حکم رفته، هیچ یه خبر صاف. اصلا قبلش هیچ تصوری از این نداشتید تو اون فضا، نه اینکه سنگال و برف رو نمیشناسید، این رابطه رو در حقیقت نسبت به این رابطه ذهنیتی ندارید. من میگم خبر من سنگال برف، حالا چرا خبر اینه مهم نیست، این یه بحث دیگه است که اول کتاب خوندیم. به هر حال میخوام بگم این میگن خالصه، یعنی شما نسبت به اون حالت اصلا نه هیچ پیش ذهنیتی نسبت به رابطه داری، نه انکار داری، نه علم داری، نه شک داری. خب میگن خالصه، ذهن خالیه، هم از حکم خالیه، هم از تصور نسبت خالیه، از نسبت از ریشه خالیه. خیلی از اخبار اینجوری هم دیگه، مثلا اخباری که ما میشینیم میبینیم میخواییم یه چیز جدید بشنویم، مثلا حتی ممکنه بگه رئیس جمهور امروز رفت فلان شهر، ما ذهن ما خالی بود نمیدونست تازه شهر. خب این نمیشه، این نمیشه بگن خالیه. یه قسم دیگه هست اینه که ما در حقیقت یه چیزایی شنیدیم، به رابطه فکر کردیم، ولی نسبت به رابطه وجود و عدمشی مرددیم، شک داریم. منظور از شک میشه شک منطقی نیست، شک عرفیه، 50-50 نیست، 60-40، 70-30 درگیریم دیگه، یعنی به حالت اطمینان نفسانی نرسیدیم. خب اینو بهش میگن که در حقیقت شاک طرف، شاک میگن، متردد میگن تو اصطلاح بلاغی، و سائل هم میگن. شک و متردد میگن که بچهش مشخصه، تردید داری، شک داری. چرا سائل میگن؟ چون معمولا غالبا اینطوریه که کسی که نسبت به مسئله شک و تردید داره میپرسه، یعنی طالب حقیقته، این طبع انسان. حالا یکی نمیپرسه نپرسه، اون دیگه تصمیم به اعتبار غالب هم کافیه، ما نامگذاری گیری نداریم. قرار از این که سائل میگن، شاک میگن، متردد میگن. خب تو اینجور موارد مثلا شما شنیدید که مثلا رئیس جمهور رفته فلان شهر، ولی نمیتونید تصدیق کنید اینو شایعه است، راست فلان مثلا دروغ غلط است، نمیدونید. از شما میپرسم میگم چی چینم نمیدونم راست یا نه، یه نفر میاد به شما، یه نفری که بهش اطمینان دارید به شما خبر میده، از اخبار رسمی میشنوید. البته اخبار رسمی شما رو مخاطب خاص نمیذاره تصور کنه، حالا فرض اونجا نباشه، یه مخاطب خاصی که میدونه شما این ذهنیت رو دارید میدونه ها، اینا خیلی مهمه، اینجا مبحث خیلی زیاده، حالا فعلا اصل مطلب داریم میگیم، میدونه که شما به هر حال تو این فضا و یه تردید و شک هستید، اینجا جا داره که تأکیدی برای شما بکنه، باید تأکید بکنه تا این حالت شما، چون عادی بیاد به شما بگه که مثلا سافر زیدون الى کربلا، میگه خب من اینو شنیده بودم، اون هم دغدغه در حقیقت رفع نشده، ولی وقتی میگه که والله زیدون سافر کربلا، اون قشنگ داره به شما اطمینان میده که این هست، اینی که شنیدی حقیقته. یا گاهی نفی میکنه، باز اون تردیدت ظاهر میشه، میگه اینی که شنیده بودی شایع است. خب اصلا مهم نیست. نه حالا یه جریان از علامه حسنزاده حفظه الله تو کتاب زاری کلمه داره، یه بار به مناسبت نقل کردم، میگه که علامه فرمود همین بحث رو از متول داشتیم میخوندیم، همین بحث رو پیش استادم، میگه استاد گفتش که اگر طرف حال ذهن بود عادی میگی، اگر شاک بود تاکید میکنی، اگر منکر بود بیشتر تاکید میکنی، بعد هر چقدر انکارش بره بالا شما بیشتر تاکید کنی، بعد این بیشتر تر که تاکید میکنی و بعد گفتش اگه خیلی دیگه انکار کرد قطعا من میاری. میگه والله ان زیدن لقانه. بعد علامه میفرماد خود من یا یکی هستی تو جلسه اشکال کرد که حالا قسمم هم بوردیم این همه تاکیدم کردیم بازم قبول نکرد. بعد استاد چی جواب بده خوبه؟ گفته بود که کسی که براش قسم جلال میخواده قبول نکنه باید بره بمیره. چون فضای مسلمون و اسلام بابا دارم قسم میخورم بی خود قبول نمیکنه دیگه. حالا این حالت جواب اقناعی یا مثلا جواب خیلی چیزیه، مثلا شاید شوخی داشته میکرده، ولی واقعیتش اینه که ما کار نداریم. ما اینجا تحمیل و جبری در کار نیست که شما برهان عقلی بر طرف میره قبول نمیکنه. اصلا میگه روزه میبری نشونش میدی میگه قبول نمیکنه. ما که موظف نیستیم که تکوینا تو طرف ایجاد، ما وظیفمون انجام میدیم. ما تو صنعت بلاغت وظیفه داریم که یک کلام رو طوری بیاریم که مخاطب ما به نوع، نه مخاطب شخصی لجباز عنود ظلوم جهول فلان، کاری باید نداریم که حالت عادیش اینه. اصلا ما خودمون بریم تو فضای همین فارسی خودمون، چرا یه جاهایی تاکید میکنیم یه جاهایی نمیکنیم؟ یه جایی احتمال میدیم مخاطب ما دغدغه داره تاکید میکنیم، یه جایی میگیم واقعا باورش نمیشه تاکید میکنیم. اصلا تاکید فضاش فضای باورسازی برای اون مطلبه. وقتی باورسازی برای اون مطلب شد شما شک داره با تاکید کنی، حالا کمتر انکار داره بیشتر، زیاد انکار داره بیشترتر، و خیلی مواقع با همین تاکید راه میفته. حالا این ورشو گفتم بعضی لجبازان قبول نمیکنن، بعضی هم مسائل علمی رو با برهان و تاکید قبول میکنن، با تاکید قبول میکنن. استاد فلسفه اومده گفته والله اصالت با وجوده. یه عده تو جلسه مونی راست میگه دیگه، خب اگه نبود که اینقدر قسم نمیخورده. حالا تو با قسم هر چقدر قسم بخوری که این مطلب ثابت نمیشه، که باید برهان برش بیاری. ولی خیلی موقع شده اصلا انسان محکم، بعضی موقع ما استاد داشتیم میگفت اصلا نداده میشه تاکید کنه، اما عادی محکم هم حرف میزنه طرف قبول میکنه. خب یه حسن ظنی به مخاطبش داره، این مطلب اینطوریه، بله که اینطوره، تو قبول کرد دیگه. اینا هیچ کدوم ملاک نیست، این که روحیات مخاطب چجوریه فلان، اینا یعنی اون موارد شاذ و نادر رو میگیم، ها نه اون نوع، اون بدنه مخاطب، این توده مردم ملاکه، اون عرف عامه چیزن. حالا یکی لجبازه، یکی زود پذیره، یکی نمیدونم، اینا دیگه خیلی مهم نیست. البته شما میتونید اونجا یه عکس العمل نشون بدین، اگه میدونید که مخاطبتون لجبازه، دو حالت داره دیگه، یا هر کاری کنی قبول نمیکنه، اصلا مش حرف نزن، چه کاری میگی که چی بشه، اصلا غرض از گفتن چیه، مگر از باب اتمام حجت باشه. اگرم نه میبینی فقط به در یک صورت قبول میکنه، برهان بیاری، ساده حرفتو بزن برهانشو بزن، تاکیدم لازم نیست. مثلا میگم یعنی اونجا هم براش جا داری، ولی فعلا داریم عرف عام و توده مردم و اصل اون بدنه رو داریم بررسی میکنیم، وظیفه اینه. حالا حالت سوم منکره. ببینید بحث منکر، منظورمون از منکر کسی که مقابله داره میکنه، اصرار داره میکنه، لجبازه نیستا. منکر رو تعریف کردن تو بلاغت، این منکری که ما میگیم یعنی مصدق، مصدق به خلاف مضمون حکم. اصلا اینجا تعریفش اینه، منکر یعنی مصدق به خلاف مضمون حکم، یعنی برعکس اون چیزی که شما میخوای بهش خبر بدی رو اعتقاد داره، همین مصدق معتقد. نه اینکه داره اصرار میکنه، انکار میکنه، لجبازی میکنه، میخواد نه این توی من درست، نه آقا من فکر میکنم رئیس جمهور امروز رفته شیراز، شما میگید چون روز نرفته شیراز، نه که تردید دارم و واقعا اینجوری فکر میکنم، شما میگید که این نه نمیدونم که چی قائد رئیس جمهور چی میشه هر رئیس لم یسافر علی شیراز الیوم، همین مثلا. خب این دیگه طرف میفهمه که در حقیقت شما میدونی منکره، اون با انکارش. پس اینجا ببینید بحث لجبازی و انکار، همین انکار یعنی برعکس اون چیزی که شما میگید اعتقاده. سه مرحله است دیگه، خالص نه، یه ذره میره جلو، شک و تردید، میره جلوتر، برعکسش اعتقاد داره. حالت چهارم چیه؟ اینی که میدونه، میدونه دیگه واقعا رئیس جمهور رفته شیراز، اینم میدونه رئیس جمهور رفته شیراز، شما هم میدونید که رئیس جمهور رفته شیراز. خب برای این شخص چیکار باید بکنی؟ اصلا نباید بگی، یعنی قبل تأکیده حاج پاورقی رو نگاه کنید، ما که اونجا تیتر زدیم للمخاطب غیر العالم به مضمون الخبر نوشتیم قیدنا بهی لأن العالم لا یلقا الیه الکلام بالاصالت اصلا. اصلا یعنی چی؟ بگو دیگه. خب از بنامی که چی؟
اصلا از که مرکب باشه یا
نه، بحث القای اصلا به القا میخوره. عالم اصلا، اصلا یه باری که دوبار توضیح دادیم دیگه، اصلا دو فرد داره، نکته داره. از بیخ یعنی چی؟
اصلا پایه از
درست میگی ترجمه شو. ها اون باید توضیحشو بدیم اینجا بر چی بردیم؟ اصلا ما بحثمون بحث تأکیده. فضلن انه تأکید یه کلمه منتظر بودم اونو بگیم. عالم لا یلقا الیه الکلام اصلا، یعنی چه با تاکید چه بدون، یعنی فرضاً نه تاکید، اصلا نمیگی که نوبت بخواد برسه که بحث کنی تاکید میخواد یا نمیخواد. این نکته اصلا بل اصلا رو برای چی گفتیم؟ نه بل اصلا چیزه، یه هفته بحث خلاصش تو یه دقیقه اینه. ما یه بحثی بعدن داریم، بحث تنزیله، مفصل هم هست بحثش، حالا یک دو جلسه شد بحث کردیم. تنزیل یعنی اینکه شما این حالات واقعیه، تو بحث چیز داشتیم بلاغت یادتون باشه، تو بحث بلاغت که بحث میکنیم خیلی بحث مهمی بود، تنزیل میکنی عالم جاهل فرضش میکنی، عالم منکر فرضش میکنی، شاک سائل فرض منکر فرضش میکنی، منکر شاک فرضش میکنی، پاسکاری میکنی به خاطر اعراضی که بحثش مفصل میاد. پس با تنزیل میتونی عالم مخاطب رو داشتیم دیگه. مثلا ها شخصی بوده میدونسته نماز واجبه، خب دیگه این بهش اصلا القا نمیکنی بگی از صلات واجبتون، چه با تاکید چه بدون دیگه نمیگی بهش، ولی با این حال باز میگه از صلات واجبتون، یا ان صلات واجبتون، یا ان صلات لواجبتون، حالا بستگی داره به کدوم حالت بندازیش. میگه برای چی؟ میگه بخاطر اینکه آقا نماز نمیخونه. تو اگه میگه آقا خب میدونه، برای چی بهش میگی؟ تو اگه میدونستی میخوندی. این غرض تعریزه، توبیخه. خیلی لطافت هایی تو این قضیه وجود داره، انشاءالله بعدا میخونیم. عبارت رو دقت کنید، مطلب گفته شد. خب یک، ان یکون منکر الله یرحمکم الله. منکر الله یعنی چی؟ یعنی زائما، زائما یعنی خیال میکنه که ان الامر علی خلاف ما یعتقده المتکلم، خیال میکنه امر برعکس اون چیزیه که متکلم اعتقاد داره. و یسمی المخاطب فی هذه الحاله بالمنکر و هذا الضرب من الخبر انکاری یا یرحمکم الله. اینا پس اصطلاحاتش یاد بگیرید، نوع انکاری خبر چه نوعیه این نوعه. خب دو، ان یکون مترددن فی، شک داشته باشه، طالبا الوصول الی معرفته و الوقوف علی حقیقته، طالب این باشه که برسه به معرفتش، به تبع طالب باشه، گفتیم نه بالفعل، اشخاص مختلفن، یعنی تبع انسانی اینجوریه که وقتی نسبت به چیزی متردد میشه ذاتن طلب این داره که برسه به معرفت اون چیز و مطلع بشه بر حقیقتش. و یسمی المخاطب فی هذه الحاله بالمتردد و سائل، شاک کمی نوشتیم بد نبود، و شاک خواهید اضافه کنید. و هاذا الضرب من الخبر طلبی یا بچه تصمیم ها خیلی واضحه ها، یعنی چرا بشه طلبی میگن این کارو میگن تو خودشه بچه تصمیم. سه، الله یکون منکرن ولا مترددن طالبا و یسمی المخاطب فی هاذه الحاله بخال ذهن و هاذا الضرب من الخبر ابتدایی یا، این نوع خبر همش میگن ابتدایی، چون هیچ پیش ذهنیتی نداره، ابتداعا شما جمله رو بهش میگی مثل مثالی که زدیم. آره یعنی همون اصلا اصطلاح، البته اونجا طلبی یعنی مخاطب اون شاک، اصطلاحا طلبی یعنی مخاطب اون شاک. حالا اینجا کاری خیلی بون نداره که حتما اون لحظه میخواد یا نمیخواد، لابد میخواد که داری باش حرف میزنی، یعنی میدونی که نمیخواد که اصلا باش حرف نمیزنی که میگه من شک دارم، دوست دارم در همین شکم بمونم، چه چیکار داری؟ خب بمون به من چه داریم حرف میزنیم. احکام و از رو بالخبر، اذا عرفت هذه الاقسام فعلم انه فی القسم الثالث یلقى الخبر الى المخاطب خالیا من التاکید. در قسم سوم که ابتدایی، باید خبر به مخاطب القا بشه بدون تاکید. چرا؟ لعدم الحاجت الی، خب چی تاکید؟ یه چیز لغو زائد میشه اینجا. اگه اونجوری باشه اخبار باید هی باید تاکید کنه برام. اخبار که اخبار میگه تاکید نمیکنه که امروز این اتفاق افتاد اونجوری شده، همش عادی داره خبرشو میگه دیگه. دلیل بر تأکید وجود نداره. و فی القسم الاول و ثانی یؤکد له الکلام، در اون دو قسم اول تأکید میشه و این کانت تأکید للمنکر اوجب و ادخل فی البلاغه، واجبتر و لازمتره، ادخل جای لازمتره در بلاغت، همون تو بلاغت بیشتر رفته، یعنی اینکه بیشتر بلاغت میطلبه اونجا تأکید بشه. به عبارت دیگه یعنی اگر حداقل مثلا شما اعتقاد داره که تو شاکی یه دونه تأکید میکنی، تو منکر حداقل باید دو تا تأکید کنی، درجه کمی. یا نه اگر تو شاک یه تأکید میکنی درجهش مثلا با ان تأکید میکنی، تو منکر با والله تأکید میکنی، چون حالا بعد مؤکدات رو میخونیم. تو تأکید ها یه بحث بس کمیت، یکی دو تا سه تا چهار تا، یه بحث هم کیفیت، بعضی مؤکدات بردشون قوتشون قوی تر از اون یکی مؤکداتن. به هر حال شما نباید منکر رو با شاکی که بزنی، مگر تو بعضی موارد. کجا؟ اونجایی که درجه انکار ضعیفه، این طرفش درجه شک قویه، اینا دیگه تمام هم پوشانی دارن، مثلا خیلی شک داره، اون برش هم نه، یه نفر مخاطب دیگه هم کنارش وایستاده خیلی انکار، یعنی قبول نداره من خیلی ضعیفه، خب اینا دیگه در اون یکی میشن دیگه، حالا یه دو تاکید براشون جواب میده، مثلا دو تا تاکید برای هر دو. به هر حال این یه چیز نسبی و اضافیه، ما نمیتونیم خط کش بذاریم بگیم انقدر. مقام خود شخص باید اصلا روحیات خصوصیات مخاطب همینا رو باید تشخیص بده بفهمه. بودی شما چه بعضی هستن با دوستاتون مثلا در ارتباط هستن، یه دوستی هستش که مثلا یه بار تاکید میکنی براش جواب میده، یه دوستی هست خیلی سخت باوره، اونو باید چند بارش تاکید کنی، یا وقتی انکار میکنه خیلی با خودش مطمئنه نسبت به اخباری که میشنوه، یکی نسبت به اخباری که میشنوه خیلی مطمئن نیست ولی خب میشنوه اعتقاد پیدا میکنه. خیلی افراد مختلفن، یعنی خطکش نداره، خودت باید باشی و مقامت. همین قرآن بحثش پیچیده است، بذار یه وقتی شاید بحثش کردیم در تو قرآن، یک نکاتی باید بگیم بعدا اون نکات اضافه بشه باید بگیم تو قرآن، قرآن رو بید. اصلا قرآن خیلی بحثش دقیقه. خب این فعلا هست و این کانه تأکید للمنکر اوجب بدخل فی البلاغه و ینبغی سزاواره که ان یکون تأکید مناسب لحاله و درجه انکاره، اینو گفتیم دیگه همین الان، لازمه سزاواره که تأکید مناسب حال مخاطب منکر باشه و درجه انکارش. و حیث کل ما قوی انکارو، هر چقدر انکارش قوی بشه، فلا بد ان یقبل تأکید الکلام به ما یصلح لازالته، انقدری اون کلام ما تأکید بشه که اون انکار رو ببره، شاید نبره. برای همین یسته ها گفتیم، یعنی شهنیت بردن داشته باشه، نبره دیگه به ما چه، یعنی خواستیم از اون بر دوباره سلب تکلیف کنیم. پس انقدر باید تأکید کلام رو تقویت کنیم، نگفتیم زیاد کنیم. این رو عبارت انصافا فکر شده ها نوشته شده، یعنی نوشتیم دادیم مطالعه کردم، یادم همینجا رو یه عبارت رو یه جور دیگه نوشته بودم، نه اینکه زیاد نوشته بودم، آقا جای تو اینجا گفتن عبارت رو اینجوری درست کنی بهتره، همین تو همین بخش بود، این عبارت حساب شده است تقریبا. یقبا یعنی تقویت بشه، حالا تقویت گاهی به کمیت گاهی به کیفیت، به ما یصلح لازالته، یعنی تأکید کنی کلام رو با آن مؤکدی که صلاحیت داره برای بردن اون انکار، یعنی انقدر که دیگه عرفا میگن اینقدر تأکید مال اینقدر انکار جواب میده، نوعاً طبعاً همینقدر. حالا آیت رو بخونید، خیلی آیت قشنگیه. کما قال الله تعالی حکایتا عن رسول ایتالو اذ کذبوا فی المره الاولى، تو سوره یاسین اول که اینا تکذیب شدن اومدن گفتن ما پیغمبریم، اونا گفتن آقا شما پیغمبر نیستی، بعد اینا برگشتن گفتن که انا الیکم مرسلون. اینجا دو تا تاکید وجود داره، یکی ان، یکی هم اسمیت الجمله. اسمیت الجمله رو انشاءالله بحث میکنیم، گفتن یعنی یه جاهایی فل جمله اشاره کنم، یه جاهایی جمله اسمی مفید تأکیده، اون جا کجاست انشاءالله تو مؤکدات بحثش میکنیم. خب نه، تقدیم الیکم نکته داره، نکته بلاغی داره، ربطی به مضمون و نسبت و حکم نداره، تهش اینه که تقدیم شده برای آخر آیات، یا تقدیم شده حس رو برسونه، یا تقدیم شده اهمیت رو برسونه. همه اینا درسته، ولی بحث ما ارتباطی نداره. تقدیم مفید تأکید هست، نه تأکید این اسناد که بحثمون توشه. پس دو تا تأکید، یعنی یا یه دونه اینجا تأکید وجود داره که اسم جمله رو قبول نکنم، یا دو تا. خب اونا چون تکذیب شدن اینجوری گفتن. حالا ادامهشو نگاه کنید، دوباره که گفتن انا الیکم مرسلون، دوباره تکذیب شدن. دوباره تکذیب شدن، اینا چه جور گفتن؟ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. این همون خدا شاهدیه که ما میگیم پروردگار ما میده، خدا به سر شاهده. خدا به سر شاهده تو بعضی کتابا مثل متبلینا داره قسم ربنا یعلم، ولی عبارت زمخشری دقیقه. زمخشری میگه ربنا یعلم یجری مجرا القسم، واقعیتش قسم نیست دیگه. ربنا یعلم یه جمله اخباریه که غرض همون جای قسم، غرض تاکید جای قسم میشینه. زمخشری تو زیل آیه میگه اینجا از جاری مجرای قسم استفاده شده، همین خدا به سر شاهده که ما تو فارسی میگیم. پس ربنا یعلم مفید تأکیده، ان مفید تأکیده، اسمیت الجمله مفید تأکیده، یه لام هم اضافه شده. یعنی اینجا همون دوتا رو داره، ربنا یعلم و یه لام هم اضافه شده. بعد اگه دوباره قبول نمیکرده من میده تو مخشون دیگه چیکار کنیم؟ مؤکدن بهما و بهما، یعنی به اون ان و اسمیت الجمله و به لام و ما یجری مجرا القسم اعنی ربنا یعلم. آره دیگه همین چهار تا. و ذالک مبالغه المخاطبین فی الانکار حیث قالوا، به خاطر اینکه مخاطبین ما در انکار دیگه زیاده روی کردن که این همه تاکید نیاز داشته، رو گفتن ما انتم الا بشر مثلنا. اینا حالا بعد از جمله اول گفتن، آیه چند اونجا نشیم 14 اینجا 15، یعنی ان علیکم مرسلون رو گفتن اول یه بار گفتن، بعد تکذیب شدن، دوباره گفتن ان علیکم مرسلون، دوباره این جمله رو گفتن، بعد 4 تا تاکید دارشون اومده ما انتم الا بشر مثلنا، شما یعنی فقط بشری، هیچ جنبه رسالتی ندارید. و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون. ببین چقدر دارن سه مرحله، ما انتم الا بشر مثلنا، خودش انکاره. و ما انزل الرحمن من شيء، یعنی وحی در کار نیست، پس رسالتی در کار نیست. ان انتم الا تکذبون، اینم چه دیگه دیگه، این هم مبالغه. خب در مقابل این، حالا اتفاقا تو متولنه بحث شده، گفته که مثلا اونجا یه بار تکذیب کردن، این دوتا تاکید آورد، دفعه دوم تکذیب کردن اگه عددی بود باید سه تا می آورد، بچه چهار تا آورده. پس خوش جواب داده که اصلا عددی نیست اینجا بحث، یعنی اینجوری است که یه بار تاکید کنه یه دونه، دو بار سه تا، سه تا تکذیب هم کردن داره. قرار این که این بحث تقویته، شما اینجا ممکنه بعد تکذیب دوم انقدر جدی باشی 6 تا تاکید کنی، یعنی این عدد خیلی مهمه. مهم اون درجه این که این تاکید رو ببری بالا، حالا یکی دو تا سه تا یا کیفی اینجا ببینید قسم و به قول معروف البته اینجا نمیشه میگن والله یا مثلا حالا ربک، اصلا دادن به خودشون ربنا هم یه لطافت دادن، خدای ما شاهده، ما دیگه خدایی داریم، اون خدا شاهده، پروردگار ما شاهده دیگه، ما باور کنید دروغ نمیگیم چیزه. البته دیگه اینجور جاها چیزه، حالا البته این رسولی که این حرفا رو زدن اختلافه تو تفاسیر. بعضی نظرشونه که این رسولی که اومدن پیش این قوم رسول حضرت عیسی بودن، یعنی فرستاده مستقیم خدا نبودن، اینا فرستادگان حضرت عیسی بودن، لذا احتمال داره توانایی معجزه آوردن نداشتن، یعنی حضرت عیسی نداره فرستاده مبلغ بودن اصلا. ولی ظاهرا علامه طباطبایی، این نظر مشهوره تو مفسرین، یعنی یه عده میگن ظاهرا علامه طباطبایی قائله که نه اینا رسول الله هم بودن، یعنی خودشون پیغمبر هم بودن. ولی یه اختلاف تفسیری هست، اگه مفسر چیز بودن رسول الله بودن، خب احتمالا بعد از این تکذیب اگر مقام اقتضا داشته معجزه آوردن دیگه. یعنی چی؟ آره چون قبول داشتن ربونا رو اون مخاطبین، بله. منتها اینکه نسبت به خود نمیگه ربونا، یعنی ماها، اون میشه، آره اونجوری خوب. انشاءالله برای فردا ادوات و تاکید رو مطالعه بفرمایید، تنبیهان هم مطالعه بفرمایید. عرض به خدمتتون که تنبیهان بحثمون سخت نیست، نکته مهمیه ولی سخت نیست. تو ادوات و تاکید بحث داریم، چون یه جا مراجعه بفرمایید به پاورقی جواهر، همین بند جواهری که جدید چاپ شده پاورقی جواهر مراجعه بفرمایید 30 عدد ذکر شده. ما اون داره می‌خوایم بحث کنیم ببینیم مفید تأکید هست یا نیستش، لذا اینایی که آوردیم اینجا کم میشه. فردا همین دوتا بحث داریم ولی با اون حرفای جواهر ببینیم درست یا نه. اونا رو که مطالعه می‌کنیم میتونید خودتون به محل‌هاش مراجعه کنیم ببینیم حرفایی که زده آیا مفید تأکید هست یا نیست. سلام علیکم.